أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی شروع کردیم در گذشته در جلسات قبلی راجع با برخورد و رفتار با کودکان است، رفتار اخلاقی و برخورد اخلاقی با کودکان چگونه باید باشد و ما اون را از رفتار پیامبر با کودکان و اهل بیت، رفتارشون با کودکان بخواهیم الگو بگیریم و قانونهایی تأسیس کنیم. یه روایتی داریم از سعید بن راشد از یعلا قال جاء الحسن والحسين، امام حسن و امام حسین نزد پیامبر آمدن، راه می رفتن همجوری کودکانه، یسعیان، راه رفتن کودک با آدم بزرگ فرق میکنه، همجوری آرام آرام نزد پیامبر آمدن. فاخذ احدهما، پیامبر هم یکیشون رو برداشت و بغل کرد. فضمه الى ابطه، زیر بغل گذاشت. و اخذ الاخر، دیگه فر دوم، حالا امام حسن، امام حسین، اونم با دست چپ گرفت و زیر بغل گذاشت. بله. فضمه الى ابطه الاخر ثم قال، سپس فرمود هذانی، این دو ریحانتای من الدنیا، این دو تا گل من از این دنیا است، دو تا گل خوشبو، ریحانه یعنی خوشبو، دو تا گل خوشبوی من از دنیا. من احبنی فلیحبه هما، کسی که منو دوست داشته باشد پس این دو تا را هم دوست داشته باشد. این پیامبر با این رفتار هم استقبالی که از این دو پسر کرد و اونها را بغل کرد و یه قانونی و یه اساسی تأسیس کرد که دوست داشتن این دو مساویه با دوست داشتن پیامبر، ملازمه با دوست داشتن پیامبر. این بها دادن به کودک، ارزش دادن، انسان تا میتونه به فرزندش بها بده چون از او یه مرد کامل میسازه، از همون کوچکی با عقل و نبوغ و فراست بزرگ میشه. پیامبر به اونها بها داده، فرمود اینا دوتا گل خوشبوی من در این دنیاست و کسی که من دوست داره پس این دوتا را دوست داشته باشه. هم یه تعبیر زیبا که اینا دوتا گل منن، هم ارزش و مقام اونها را بیان کرد، هم دوست داشتن پیامبر مشروط کرده به دوست داشتن این دو نفر. پس اینایی که اهل بیت دوست ندارن در حقیقت پیامبر رو هم دوست ندارن. خیلی. روایت دیگر از میمونه، یکی از زنهای پیامبر و ام سلمه دختر عمه پیامبر و خانومش، قالت استسقا الحسن، امام حسن بچه بود آب خواست، تشنمه، آب میخوام. فقام رسول الله، پیامبر از جای خودش پا شد. فجده حلهو فی غمرن، یه آبی در یک ظرف در یه لیوان برای او ریخت و مهیا کرد. فجده حلهو فی غمرن کانه لهم، بله علیه لیوانی تا از او بنوشه. ثم اتاه به، بعد پیامبر شخصا آب پر کرد و آورد به بچه داد. ثم اتاه به فقام الحسین فقال اسقینه، امام حسین پا شد، پیامبر فرمود به من آب بده، یعنی همه آبی که آوردی به من بده. یا ابا، فاعطا الحسن، پیامبر به امام حسن داد، آب را به امام حسن داد. ثم جدح الحسین، مجددا رفت و در یه لیوان دیگر آب برای امام حسین ریخت و به امام حسین داد. ثم جدح الحسین فسقه فقالت فاطمه کان صلوات الله و سلام کان الحسن احبه مالک، معلوم میشه شما امام حسن را بیشتر دوست داری. حضرت زهرا فرمود معلوم میشه امام حسن بیشتر دوست داری و آب را به امام حسن دادی، در عین حال که امام حسین این آب را درخواست کرد. پیامبر فرمود انه استسقا قبله، یه قانون اینجا، قانون اخلاقی، و این است که چون امام حسن زودتر آب خواست من به او دادم، پس هر کی در قانون آب دادن آب بخش کردن باید اولین نفری که درخواست کرد و خواست و طلبید باید به او داد. قانونش اینه، نه اینکه مثلا پنج نفر آب میخوان شما برید آخرین نفر بدید، نه، حتما باید اول و دوم و سوم به ترتیب خواستنشون و درخواستشون باید آب داد. بله، بعد و فرماید که پیامبر به حضرت زهرا فرمود من و شما و این دوتا و این کسی که خوابیده، یعنی حضرت امیر، فی مکان واحد فی جنت، در یک جا در بهشت، همه با هم اونجا یک جا هستی، در بهشت در یک جا هستی. یعنی پیامبر همیشه رفتارهاش، رفتارهای دنیاوی یه جوری با مسائل آخرت قاطی میکنه همیشه، چون اهمیت مال آخرت هست. خب حالا پیامبر میخواد من و شما و این دوتا بچه و این آقا ما یکی هستیم و ببین به مسائل بهشت هم اشاره کرد، جهان آخرت، فرمود که ما در بهشت در یه جا هستیم، در بهشت هم یه جا هستیم. هر میبینیم که پیامبر با وجود چند نفر، یکی میمونه، یکی ام سلمه، یکی حضرت زهرا، ولی خودش شخصا رفت آب برای بچه او، این اخلاق اسلامیه. خودش شخصا وقتی بچه آب خواست، خودش شخصا رفت برای بچه آب آورد. این تواضع پیامبر. حالا در مردای امروزی، حالا خیلی بخواد زور بزنه میگه آی خانم برای این بچه آب بیار، نهایتش اینه، ولی پیامبر اینجوری نیست، خودش پاشد و رفت آب آورد به بچه ها دار. بله، علی رغم وجود افراد دیگر، حالا این سه نفری که گفتیم ممکنه دیگری هم در اون جا بودن. بس چند تا قانون، این که اگر به کسی بخوای، اگر کسی آب خواست، این مستحب مطلوب از اخلاق این است که انسان خودش مبادرت ورزد و شخصا به او آب بده. آب دادن خیلی ثواب داره و خیلی هم باعث خوشحالی و محبت میشه. و علاوه بر این هم قانون دیگر این است که باید به درخواست اول جواب داد، هر کی اول خواست باید به او آب بده، هر کی بعدن خواست بعدن بهش آب بده. این هم قانون دوم. برای یک مثالی از یک خانواده‌ای که به هم جوش خورده، با هم مهربان هستند و یه جور مهر و محبت و عاطفه میانشون وجود داره و در این زمان ما شاید کمتر از این چیزا بده. یه روایت دیگر این است که عایشه بر پیامبر وارد شده در حالی که پیامبر داشت حضرت زهرا را میبوسید. ببین عربا یه رسمی دارن، بچه را اصلا نمیبوسن، اصلا، پسر باشه دختر باشه. یه اعرابی اومد دید پیامبر داره امام حسن امام حسن میبوسه، و پیامبر چی کاری انجام بدی؟ من 10 تا بچه دارم، تا حالا نشده یه بار خم بشم یکیشون رو ببوسم، نشده. پیامبر فرمود شما قساوت قلب داری، آدم درست حسابی نیستی. حالا این عایشه هم تحریک شد وقتی دید پیامبر داره، ببین به خصوص دختر، اون دختر خیلی از دختر بعدشون میاد، دختر زنده به گور میکنن، هیچ ارزشی نداره، چه رسد به این که خم کنه دختر را ببوسه. اصلا تو اون زمانه اصلا نبود، یه نمونهش هم نبود. ولی پیامبر علی رغمی که حضرت زهرا بزرگم بود، ازدواج کرده بود، ولی عایشه وارد شد دید پیامبر داره حضرت زهرا رو میبوسه. بله، فقالت یا رسول الله، عایشه اعتراض کرد، ای پیامبر خدا، حضرت زهرا رو میبوسی در حالی که این شوهر داره، شوهر داره. فقال لها، پیامبر فرمود، اما والله، قسم به خدا، اگر بدانی من چقدر این دختر را دوست دارم، این محبت، مهر و محبت در خانه، چقدر من این دختر را دوست دارم، اذن لذتی لا حضر، اگر بدانی من چقدر علاقه مندم به این دختر و چقدر این دختر را دوست دارم، شما هم این دختر را بیشتر دوست خواهی داشت. ببین این محبت، دوست داشتن، این رابطه، این علاقه، به خصوص دخترای امزمان، این دختر را حفظ میکنه. کمبود نداشته باشه برای یه پسری تو خیابون کمبودش را جبران کنه. مثلا حالا یه پسر غریبه بیاد و را ببوسه، خیلی براش مهمه، حاضر همه چیزش رو این خاطر این کار از دست بده. نه، باید اینقدر به او محبت کرد که سیراب بشه و نیازمند محبت دیگران نداشته باشه. خیلی خوب. بعد حالا حضرت امیر از پیامبر میپرسه، یا رسول الله، ایوما احب الیک، کدوم یک نزد شما محبوب تره؟ ایوما احب الیک، نزد شما محبوب تره؟ انا ام فاطمه، من یا فاطمه است؟ البته حالا این روایات به موقع آمده، فردا پس فردا وفات حضرت زهرا، حالا به موقع آمده. بعد ایهما، کی بیشتر دوست داری؟ به کی بیشتر علاقه داری؟ کی نزد شما محبوب تره؟ من یا حضرت زهرا؟ ببین پیامبر این سوالی که آدم را توی منگنه قرار بده، چی بگه؟ تو را بیشتر دوست دارم یا دختر؟ بالاخره یک نفر ناراحت بشه این وسط. ولی پیامبر در این جور جاها یه جوابی میده که هیچ کس هم ناراحت نمیشه. فرمود که فاطمه احب الی منک، من حضرت زهرا رو بیشتر از خودت دوست دارم. و انت اعز علی منها، ولی شما نزد من عزیزتر از حضرت زهرا. هر کی یه چیزی بهش داد، هر کی منزلتی عنوانی بهش داد و همه را راضی کرد، این هم یکی از اخلاق اسلامی. حالا یه جوابی پیامبر انتخاب کرد که جواب هوشمندانه همه را قانع میکنه و همه را هم راضی میکنه. یه روایت دیگر، پیامبر داشت رد میشد، امام حسن و امام حسین رو دید دارن بازی میکنن، فاخذه هما، این هر دو بچه را برداشت، رسول الله فاحتمل و نارا برداشت، حمل کرد، و وضع كل منهما على عاتقه، هر کدوم اینا، هر یکی از اینا، امام حسن امام حسین یکی روی دوش راست گذاشت، یکی هم روی دوش چپ. فاستقبله رجل، خب یه مردی از اون طرف داشت می آمد و به این بچه ها گفت لنعم الراحله، هم به پیامبر فرمود. پیامبر گفت شما بهترین مرکبی هستی، نعم شاید این مرکب مرکب خوبیه که دو نفر روش سوارن. لنعم الراحله انت. حالا در یه روایت دیگه نعم المرکب، رکبتما. به امام حسین، امام حسن و امام حسین گفت که شما بهترین مرکب را سوار شدید، هیچ کس همچی مرکبی نداره. یا غلامین، فقال رسول الله صلی الله علیه و پیامبر فرمود و نعم الراکبان، چقدر این دوتا سوارم خوبن، بهترینن. نعمه نه فقط حالا مرکبشون خوبه، خودشون هم خوبن. و نعم الراکبان هما ان هذین الغلامین، همیشه پیامبر این را تو ذهن اصحاب وارد میکرد، رسوخ میکرد، این دوتا پسر ریحانت های میاد، دوتا گل هم در این دنیا است، دوتا گل خوشبوی من در این دنیا است. خیلی خوب. حالا بعد وقتی اینا را آورد به منزل حضرت زهرا، این دوتا پسر شروع کردن به کشتی گرفتن. امام حسن و امام حسین با هم کشتی میگرفتن. پیامبر امام حسن، حسن را تشویق میکرد، ایهن یا حسن. حسن بالاخره آره هنگش کن بالاخره. فقالت فاطمه از زهرا فرمودن یا رسول الله تقولو ایهن یا حسن، میگی ایهن یا حسن، امام حسن را تشویق میکنی، امام حسن را از امام حسن طرفداری میکنی، در حالی که امام حسن از امام حسین بزرگتره، باید اون کوچیک را تشویق کنی چون ضعف داره کوچیکه. تقول هذا، تقول این یا حسن و هو اکبر من. فقال، پیامبر فرمود هذا جبرائیل یقول ایهن یا حسین، جبرائیل داره امام حسین تشویق میده، داره امام حسین میگه بارک الله مثلا ایهن یا حسین. فصرع الحسین الحسن، امام حسین امام حسن رو زمین زد چون پشتیوانه جبرائیل بوده دیگه. خیلی خوب. بعد حالا فرماید که امام حسین در مسجد می آمد نزد پیامبر، در حالی که پیامبر در حال سجود است، میاد همینجوری از میان نمازگزاران رد میشه تا اینکه به پیامبر برسه و روی دوش پیامبر سوار میشه، روی کمر پیامبر سوار میشه. پیامبر هم وقتی بلند میشه، بله یه دستش روی، بله یه دستش روی پشت امام حسین و یه دست دیگرش روی زانوی امام حسین، تا همینجوری اینا رو گرفته تا انقدر رعایت بکنه حال کودکان، افطار اسلامی با کودکان، در عین اینکه نماز بخونه ولی مواظب امام حسین یه وقت نیفته. یه دستی روی پشت امام حسین، یه دستی هم روی زانوش، تا اینکه نمازش تمام بشه. خب امام حسن هم می آمد زمانی که پیامبر روی منبر داره خطبه می خونه. خب این میاد از روی منبر میره بالا، بعد روی دوش پیامبر سوار میشه. بله. و دو تا پای خودش رو آویزان میکنه، همجوری حرکت بده روی سینه پیامبر، تا اینکه مثلا اون خلخال پابندش دیده میشد، در حالی که رسول الله خطبه میخونه، پیامبر او را میگیره تا اینکه خطبهش تموم بشه. اینقدر رفتار مهربانانه با مهر و محبت این اخلاق اسلامی در مورد رفتار با کودکان است. حالا این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به بودا، بودا صرف. خیلی خوب، حالا بودا در همون جلسه قبل عرض کردیم از اون حکیم، از اون ناسک، از اون راهب میپرسه چند سالته، کم عمرکه، کم اتالکه من العمر، فقال 12 سنه. اون راهب گفت 12 سنه. بودا از اون پرسید چند سالته، چقدر عمر داری؟ گفت 12 سنه. فرتعل، تعجب کرد بودا، تعجب کرد و گفت که 12 ساله که کودکه، شما کودک نیستی. ولی من چیزی که میبینم شما باید 60 ساله باشی. از تکهل، یعنی به سن کهولت، حکم 60 ساله داری. حکیم گفت بله، اما المولد فقط راهق 60. اگر روی تولدم مخواهی حساب کنی، از روی تولدم مخواهی حساب کنی، من سنم نزدیک 60 ساله. ولی شما از سن من سوال نکردی، از عمر من سوال کردی. و عمر یعنی زندگی، یعنی حیات. ولا حیات الا فی الدین، زندگی نیست جز در دین است. وقتی دیندار شدی، وقتی مؤمن شدی، وقتی عارف شدی، وقتی عالم شدی، اون بشه زندگی. الناس موتا، حضرت امیر فرماد الناس موتا، مردم همه مردن، و اهل العلم احیا، اهل علم زندن، مؤمن زنده است. بله، و العمل بعمل بدین و التخلی من الدنیا، ترک کردن دنیا. ولم یکن ذلک الا من 12 سال زندم، 12 سال دیندار شدم، تارک دنیا شدم، مؤمن شدم. زندگی واقعی من همین 12 سال، و بقیه چه حکیه. فاما قبل ذلک، زندگی قبل از این 12 سال، من مرده بودم، چیزی بلد نبودم، میخورم میخوابم مثل بقیه حیوانات. ولستو اعتد فی عمری به ایام الموت، این روزایی که مرده بودم اصلا جزء عمرم حساب نمی کنم، اینا جزء عمر حساب نمیشه. خب بودا فرمود که کیف یجعل الاکل و الشارب و المتقلب، چگونه شما کسی که میخوره و میخوابه و میره و میاد میگی مرده؟ به این مرده نمیگن، این زنده است. حکیم گفت چون این آقا با مردگان از نظر صفات همسان است، همین جهت او را مرده حساب کرده. حالا اون شریک در کوری، در کری، در لالی، در ضعف، ضعف زندگی و کمی بینیازی، چون با مرده هاش شباهتی داره، کر است و کور است و لال است، مرده ها هم کر و کور و لال، این هم مرده است، میخوره میخوابه میره میاد، ولی چون نه حقیقت را میبینه، نه حقیقت را میشنوه، نه در با حقیقت بازگو میکنه، پس این مرده است و حکم مرده ها را داره و مستحق اون اسم مرده شده. حالا این بودا گفت که اگر شما اون زندگانی قبلیت رو، حیات، زندگی حساب نمی کنی، پس شما باید کسی باشی که از مرگ حراسی نداشته باشی. اونها مردن حساب میکنی، زنده بودنت را مردن حساب کردی، اون روزی که دین و ایمان و فلان نداشتی، مردن از اول. پس نباید از مردن ترسی داشته باشی. حکیم گفت که همین که من آمدم نزد شما با این همه حراست و با این پدر ظالمی که داری، هم بفهمه من آمدم اینجا سرم قطع بکن، بدنم آتش بزنم. بله من میدونم پدرت چقدر قاتل و سرکوبگر و، ولی در عین حال من آمدم. پس این دلالت میکنه که من از مرگ حراسی ندارم، من مرگ را مرگ نمیبینم و این دنیا دنیا، زندگی زندگی نمیدانم و از مرگی که خواهد آمد بدم نمیاد. بله چگونه کسی رغبت به زندگی به عمر داشته باشد در حالی که تمام زرق و برق دنیا را کنار گذاشت؟ نه خوراکی داریم، نه خوابی داریم، نه زنی داریم، نه همه زیبایی زندگی را گذاشتیم کنار. کسی که سهم خودش از زندگی ترک کرده و نخواسته و فرار کرده، و کسی که خودش کشت، نفس خودش کشت، میل و رغباتش کشت، منیتش رو کشت، چگونه از مرگ فرار کنه؟ چیزی نداره که بابتش خواهد زنده باشه. خیلی خوب، یا نمیبینی صاحب دین، آدم های دیندار دنیا را نپذیرفتن، از اهل و اموال و تمام زرق و برقای دنیا. بله و تحمل سختی کرد، روزداری، عبادت، نماز، همه این سختی ها را تحمل و جان خرید. و این چنین شخص هیچ راحتی نداره مگر در مرگ. کسی که گول و فری به این دنیا خورده و دنبال زرق و برق این دنیا، مرگ برای سخت. ولی کسی که نه قضای درست حسابی داره، نه خوابی، نه خانوادهی، نه خانومی، مرگ با هیچ سختی برای او نداره، بلکه مرگ برای او راحته، راحتی خواهد بود. خیلی خوب، پس کسیست که از این لذت دنیا بهره ای نبرد، از موت، از مرگ حراسان نیست و از مرگ فراری نیست. کسی که راحتی در این دنیا ندارد و هیچ راحتی به جز مرگ ندارد، از مرگ فرار نمی کنه. خیلی خب، حالا یه ذکری آخر کار از ذکرهای سنگین. این ذکر البته قبلا خدمت رفقا عرض کردم، یه ذکر سنگینیه. کسی آمد پیش من گفت من یه ذکری به من بده که سنگین باشه، وقتی تو میزان ترازوی عملم بذارن لتقی بکنن، همچی ذکری بخوام. حالا اون زمان من رفتم دنبالش، چیزی پیدا کردم. این ذکر سنگینه، اینا امتیاز محسوب میشه برای رفقایی که به اون عمل میکنن و اینجوری ذکر بکنم. و اون ذکر اینه: سبحان الله ملء المیزان. قبلا گفته اجازه، سبحان الله ملء المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا و زنة العرش و سعة الکرسی. سه مرتبه این را میگه. بعد میگه لا اله الا الله ملء المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا و زنة العرش و سعة الکرسی. بعد میگه الحمدلله عامل المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا و زینت العرش و سعت الکرسی. بعد میگه الله اکبر و ملء المیزان و منتهى الحلم و مبلغ الرضا و زینت العرش و سعت الکرسی. ترجمه شو؟ هر کدوم سه تا. صبح سه تا شب. خیلی هم ارزش داره. اینجوری تو رو آتا ماله. من تابع نص هستم. هستش ها؟ خب این میگه سبحان الله منزه از خداوند. مل المیزان چقدر منزه؟ به اندازه ای که ترازوی قیامت پر بشه. مگر ترازوی قیامت پر میشه؟ پر نمیشه. و منتهى العلم یا منتهى الحلم تا پایان علم است. علم به کجا منتهی میشه؟ پایانی نداره. و مبلغ رضا تا رسیدن به رضوان الهی. و زینت العرش به اندازه وزن عرش الهی. و سعت الکرسی و به اندازه حجم کرسی خداوند است. اینقدر من خدا را منزه میکنم، اینقدر اعتراف به یگانگی میکنم، اینقدر شاکرم و حامدم و اینقدر هم تکبیر میگم. خوب این ذکر را یاد بگیرید و حفظ کنید و صبح و شب. این سنگینه در میزان عمل، در ترازوی قیامت سنگینی میکنه. به این مقدار اکتفا میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.